هیئت ویژه شورای نگهبان بیان می‌کند که به دلیل عدم همکاری موسوی و کروبی این هیئت نتوانست به حل بحران کمک کند. شورای نگهبان هم بعد از اتمام حجت از عدم همکاری نامزدهای معترض دستور بازشماری 10% از کل صندوق‌ها را صادر می‌کند. نهایتاً آرا در حضور معتمدین محلی و در مقابل دوربین‌ها شمارش می‌شود و سلامت انتخابات ریاست جمهوری دهم اثبات می‌شود.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
باران میبارد، باران
باران که میبارد تو میایی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332. کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب زنده باد کمیل اثر محسن مطلق در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شویم. این کتاب خاطرات یک بسیجی از روزهای حماسه آفرین جنگ تحمیلی 8 سال است. شب گذشته شنیدید که راوی از ورود رزمندگان به شهر فاو گفت و اینکه شور و حال عجیبی بین اونها وجود داشت. گفت که هر سنگر برای رزمنده ها یک نوع عبادتگاه بود. از تفریحاتی که داشتند و از لحظه های خطر گفت و اینکه رزمنده ها سعی می کردند فضا رو برای خودشون شاد نگه دارند تا برای شب عملیات آماده باشند. بالاخره لحظه رفتن به خط فرا رسید. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب زنده باد کمیل توجه بفرمایید. توی تاها که اومدند، هر دسته به نوبت سوار شدند. همه ماشین‌ها همزمان و با فاصله معینی به راه افتادند. خمپاره‌ها همچنان در اطراف تویوتاها به زمین می نشستند. راننده تویوتاها هم که در دل تاریک شب با چراغ خاموش حرکت می کردند به سرعت خودشون افزودند. یه دفعه متوجه شدیم ستون رو گم کردیم. ستون بریده شده بود و سه ماشین دیگه هم پشت سر ما بودند. نمی دونستیم به کدوم طرف بریم. به پیشنهاد یکی از بچه ها رفتیم روی جاده آسفالت و به سمت عقب حرکت کردیم. کسی نفهمید که راه رو برعکس میریم. به جای اینکه به سمت دهلوران بریم، به سمت مهران میرفتیم. مهرانی که هنوز در دست دشمن بود. مسافتی از راه رفته بودیم که خودمون رو در شهر مهران یافتیم. بچه‌ها سریع پیاده شدند و اسلحه رو مسلح کردند. عده‌ای هم با کمک چراغ قوه راننده‌ها رو کمک کردند تا دور بزنند. همه مضطرب و نگران بودند. از طرفی هم خندشون گرفته بود. ناگهان صدای ماشینی همه رو متوجه خودش کرد. زیر نور منوری دیدیم که جیپی به سمت ما میاد. اول فکر کردیم عراقیه، اما وقتی جلوتر اومد دیدیم که خودیه و پشت رول کسی نبود جز حاج رضا دستواره، معاون لشکر 27. حاجی ما رو که دید گفت: ای بابا، شما اینجا چی کار میکنید؟ اینجا در دل عراقی ها هستید، دنبالم بیایید، خوب گیر عراقی ها نیفتادید. ماشین ها پشت سر جیپ حاج رضا به راه افتادند. میانه راه به بقیه بچه ها برخوردیم. تویوتاها ما رو پیاده کردند و رفتند. همه ی گردان ها به ستون پشت خاکریز نشسته بودند تا با اعلام رمز عملیات بی امان خودشون را آغاز کنند. حاج رضا هم مرتب این طرف و اون طرف می رفت. بالاخره دستور حرکت صادر شد. بسم الله و بالله و فی سبیل الله. همه به راه افتادند. نور منورهای دشمن چشمهای گریان و لبهای ذاکر رو در ستون لو می داد. من هم بهت زده به حالشون غبطه می خوردم. افراز کنار ستون ایستاده بود و از تک تک برادران حلالیت می طلبید. هر چه جلوتر می رفتیم روحها سبکتر و قلبها مطمئنتر می شد. چند بار ستون نشست و دوباره برخاست و به حرکت خودش ادامه داد. گویا زمین هم می خواست همواره زیر گامهای مجاهدان بمونه. جناحهای چپ و راست ما درگیر شده بودند، اما ما هنوز جلو می رفتیم و از عراقی ها خبری نبود. مثل اینکه همه فرار کرده بودند. تیرهای رسام از لابلای ستون رد می شدند. یکی از تیرها رنجر رو از پا انداخت و دیگری سینه خانجانی رو شکافت. آبدینی امدادگر دسته با مهارت خاص خودش توی همون تاریکی محل جراحت اونها رو بست و هر دو رو روی برانکارد داخل گوداری جا داد. تیرها همچنان از میان ستون می گذشت. انتهای ستون نظم خودش رو از دست داده بود. ناگهان ستون زمینگیر شد. بچه های پیش روی ستون درگیر شده بودند. ما با اونها خیلی فاصله داشتیم. محمد زندی می گفت: بچه ها خونسرد باشید، و ما همچنان نظاره‌گر بودیم. ناگهان در سر ستون انفجار شدیدی رخ داد و آتش مهیبی به آسمان زبانه کشید. از قرار معلوم یک تانک دشمن سد راه بچه‌ها شده بود که به آتش کشیده شد. دوباره به ستون برپا دادند. ستون به راه خودش ادامه داد. از کنار تانک منهدم شده که رد شدیم، چشمم به تیموری و چند مجروح دیگه افتاد. خدایا چی می‌بینم؟ افراز هم رفت. جسم بیروحش آرام به خواب رفته بود و این بود دورنمای آخرین نمازش. از کنار این صحنه گذشتیم. ستون همچنان راه خودش رو می رفت تا رسیدیم به دهکده‌ای که در چند صد متری مهران بود. ظاهراً ستون از مسیر اصلی منحرف شده بود. برادر شاهسوند مرتب با بیسیم تماس می گرفت و از قرارگاه کسب تکلیف می کرد. ستون همچنان به حرکت خودش ادامه می داد که دستور نشستن رسید. ستون نشست. منم که چند شب بود نخوابیده بودم به خواب رفتم. چشمم رو که باز کردم سپیده صبح زده بود. نماز صبح رو با تیمم نشسته خوندیم. محمد زندی اومد و به من گفت محسن، سمت راستمون یه رودخونه است. برو ببین اون طرف چه خبره. به کنار رودخانه که رفتم متوجه شدم زیر پرتگاهی که ما بالای اون بودیم چند ستون تانک دشمن سردرگم در انتظار روشن شدن هوا ایستادند. سری خودم رو به برادر سراج رسوندم و قضیه رو گفتم. سراج گفت فعلا نمیشه کاری کرد. بعد هم چند نفر رو فرستاد تا مواظب تحرکات تانک ها باشند. صدای لودرهای خودی که خاکریز گردان انصار رو به حد ما میرسوندند به گوش میرسید. در این بین حاج رضا سوار بر موتور از کنارمون رد شد. در حالی که بلند داد میزد زنده باد کمیل، بچه ها با دیدن حاج رضا روحیه بیشتری گرفتند. هوا که روشن‌تر شد تانک های اون طرف رودخونه با شلیک اولین گلوله به سمتمون فهموندند که کجا هستند. لودرهای بچه های جهاد خاکریز حد ما رو تا بالای رودخونه کشوندند و تمام کردند. چون عراقی ها سمت راست ما بودند خاکریز رو هلالی شکل زدند. تانک های دشمن بند کرده بودند به لودری که سمت ما کار می کرد. چند گلوله در کنار لودر به زمین نشست، اما راننده عین خیالش نبود. چهرش گرچه خاک گرفته بود اما از بشاش بودن صورتش کم نمی کرد. فقط لبخند می زد. داشتم با یکی از بچه ها صحبت می کردم که صدای انفجار دیگری دیده ها رو به سمت لودر چرخوند. لودر در دود و آتش گم شده بود و اثری از راننده به چشم نمی اومد. گویا لبخند آخر او رو خریده بودند. تیر مستقیم تانک مأموریت خودش رو انجام داده بود. بچه ها کلاه آهنی راننده لودر رو اون طرف رودخانه در حالی که سوراخ سوراخ شده بود پیدا کردند. لودر همچنان می سوخت. دشمن که تازه خودش رو در منطقه پیدا کرده بود و به این فهم رسیده بود که ما تا کجا پیش روی کردیم، خاکریزها رو زیر آتش شدید خودش گرفت. هنوز مهران پاکسازی نشده بود و ما در کنار دروازه شهر متوقف شده بودیم. ماشین عراقی ها هم از جاده غربی شهر خارج می شدند. بالاخره مهران ساعت 11 ظهر آزاد شد. توی تای تدارکات مرتب یخ، طالبی و هندوانه می آورد. هر صد متر به صد متر بار هندوانه و طالبی ریخته بود. بچه ها می گفتن معلوم نیست اینجا خط یا میدان بارفروش ها. سر ظهر آفتاب دیگه قوقا می کرد. گرما قابل تحمل نبود. گرد و خاکی هم که از تردد وسایل نقلیه به هوا بلند می شد طاقت و حوصله ما رو کمتر کرده بود. تا دل رو به دریا زدیم و رفتیم داخل رودخانه کنار خط و گاه و بیگاه سفیر خمپاره ها و گاهی هم قررش هواپیماهای عراقی مزاحم شنای ما بود، با این حال کسی از آب دست نکشید. و بالاخره با از راه رسیدن غروب دوباره دل بچه ها گرفت. سنگتراش و زندی در حسرت روزهایی که با افراز بودند می سوختند. بچه های دیگه هم به یاد دیگر سفر کرده ها که در پیکار دیشب بار سفر بسته بودند دمق بودند. اون شب که پشت خاکریز سپری شد از بهترین لحظه های خاطراتم به حساب میاد. شبی که خواب تمام یاران شهیدم رو دیدم. هزاران ستاره در آسمان مهران اون شب در خاطراتم شریک بودند که تا صبح سوسوزنان در حسرت دیداری دیگر به خاموشی گرایدند. گاهی با خودم فکر میکنم که خدایا با این جماعت عاشق در دل این سنگرهای خاک گرفته و ناامن به دنبال کدامین گم شده آمدیم؟ چرا این همه سختی رو بر خود هموار کردیم؟ بعد از لختی تفکر پی بردم که در هیچ جای دنیا مانند این سنگرهای کوچیک عقیده انسان امنیت پیدا نمی کنه. و هیچ جای دنیا مانند این سنگرها آکنده از محک امتحان نیست. سنگرهایی که هر کدومشون روزنه‌ای بود به بهشت. شب گذشته بچه ها چند ارتفاع مهم دیگه قلعه ویزان رو از چنگ متجاوزان بعثی در آوردند. گردان ما هم جهت استراحت و سازماندهی مجدد به قرارگاه تاکتیکی برگشت. بعد از سازماندهی برای حفظ پیروزی های چند شب گذشته راهی منطقه شدیم. شب هنگام از کنار خاکریزهای مرحله اول عملیات رد شدیم و مهران رو هم پشت سر گذاشتیم و تا دامنه های قلعه ویزان پیش رفتیم. برادر شاه سبند از قبل مأموریت هر دسته رو مشخص کرده بود. هر دسته به سمتی می رفت. وارد کانال ها شدیم. باز هر دسته به گروه های کوچکتری تقسیم شد. من و پاپی نژاد و شهیدی بنا شد سنگر کمین رو برپا کنیم. هوا روشن نشده بود که در سنگر کمین مستقر شدیم. هوا گرمتر می شد و تنها مسئله ما آب بود. البته آب گرم داشتیم اما قابل خوردن نبود. شاداب هم که پیش ما بود می گفت عملیات بدون آب یخ یا لو میره یا شکست میخوره. آتش بیداد میکرد. تنها دلخوشی ما شوخی های پاپی نژاد و شاداب بود که تا حدی از اثرات آتش کم میکرد. بالاخره طاقتمون تمام شد و یکی از بچه ها دل به دریا زد و برای آوردن آب به عقب برگشت. بعد از مدتی با یک کلمن آب یخ و یک دیدبان برگشت. دیدبان از بچه های تیپ ذوالفقار رشگر بود و قرار بود از سنگر کمین آتش خودی رو بر سر دشمن هدایت کنه. با خوردن چند گلوله خمپاره 60 فهمیدیم که جای ما لو رفته. پاپی نژاد به شهیدی گفت آخه پسر بیکار بودی، ما نه آب یخ میخواستیم نه دیدبان. لبخندی روی لبهای دیدبان نقش بست و گفت نترسیم، تا عصر از اینجا میریم. شاداب هم گفت عصر که میخواستی بری یادت باشه جنازه ما رو هم ببری، و همه زدن زیر خنده. پاپی نژاد اصرار داشت بچه ها از سنگر عراقی ها بیرون بیان، چون تانک های دشمن با تیر مستقیم سنگرها رو یکی یکی میزدند. چند تیر مستقیم تانک هم دوروبر سنگر ما خورد، اما بچه ها بیخیال بودند تا اینکه با گلوله مستقیم دیگری سنگر ما رو از هم پاشوندند. الحمدلله هیچ کدوم از بچه ها آسیبی ندیدند. با کمک هم بقیه رو از زیر آوار بیرون کشیدیم. فردای اون روز با ربیعی و چند نفر دیگه به مهران اومدیم. بعد از یک آبتنی حسابی و گشت و گذار در شهر و خواب، بعد از نهار دوباره به سمت خط به راه افتادیم. در بین راه بودیم که آتش دشمن روی منطقه سنگین شد و بعد خبردار شدیم که عراق پاتک زده. سریع خودمون رو به خط رسوندیم. اول کانال چند مجروح به چشم میخورد که از جلو اومده بودند. گفتند اگه جلو میرید مهمات با خودتون ببرید. ما هم که هر کدوم یه جعبه مهمات به دوش گرفته بودیم طول کانال رو به سمت خط دویدیم. نزدیکی های غروب بود که رسیدیم به خط. بچه ها با ایستادگی و مقاومت بی نظیری پاتک دشمن رو در هم شکستند. بعد از مقاومت بچه ها آب یخ در خط شده بود کیمیا. داخل کلمن های آب جز گرد و خاک چیز دیگه‌ای یافت نمی شد. خط در آتش می سوخت و به علت تاریکی هوا هم عقب رفتن کار دشوار و ناممکنی بود. بالاخره با اصرار زیاد از برادر سلسله پور اجازه گرفتیم که بریم عقب و برای بچه ها آب بیاریم. دوان دوان چند کانال و میدان مین رو رد کردم. هنوز منطقه زیر آتش دشمن بود. بوی حاصل از انفجارها فضای منطقه رو پر کرده بود. توی اون تاریکی به هر صورتی که بود آخرین کانال رو هم رد کردم و رسیدم به آخرین سد راه. اون هم میدان مین. از مسیر معبر راه رو گرفتم و رفتم. مسافتی رو رفته بودم که متوجه شدم تناب معبر بر اثر انفجار خمپاره قطع شده و بعد هم تناب معبر رو این طرف و اون طرف برده. دقایقی به میدان مین خیره شدم، اما مثل اینکه قرار بود اون شب رو در آتش بسوزیم. راه عقب رو مأیوسانه در پیش گرفتم و برگشتم به خط. اون شب رو همه در آتش گذروندند به یاد کربلا. صبح زود گلوله خمپاره‌ای که 4 برگ عبور از پل صراط رو به همراه داشت روی یکی از سنگرها نشست. برادران طالبی، گرگانی، رمزی و حاج آقا کابلی بار سفر رو بستند و رفتند. همه بار سفر بستند و رفتند. مرا خونین جگر کردند و رفتند. حاج آقا کابلی آرام و متین در کف کانال آرامیده بود. یادم اومد حاج آقا گرگانی که در مانور پاش شکسته بود، همش نگران بود که از عملیات عقب نمونه. حالا فهمیدم که چرا نگران این مطلب بود. به راستی که همیشه دیر به سیرت مردان خدا آگاه میشین. بچه‌های تعاون لشکر اومدند و پیکر مطهر این 4 شهید رو بردند. اما حماسه و عظمت پیکارشون برای همیشه در دل اون زمین موندگار شد. هنوز داغ این 4 عزیز رو بر دل داشتیم که خبر معراج حاج رضا دستواره پشتمون رو خم کرد. چند شب پیش که اومده بود پیش ما تعریف میکرد. با موتور میامدم و به شما سر میزدم تا ببینم کجا موضع گرفتید، که توی راه به چند نفر برخوردم. به من ایست دادن. اول فکر کردم ایرونی هن، اما جلوتر که رفتم دیدم عراقی هن. منم موتور رو گذاشتم و فرار کردم. هنوز صدای دلنشین حاج رضا که میگفت زنده باد کمیل، زنده باد کمیل، در گوشمون تنین اندازه. خبر رسید که گردان مقداد خط رو از ما تحویل خواهد گرفت. شب آخر ما در مهران فرا رسید. گویا شب شام غریبانه. چطور میشد از اون سرزمین هجرت کرد؟ چطور میشد کانالهای خونین قلعه ویزان رو ترک کرد؟ برادر درویش من و زندی رو برای آوردن ستون بچه‌های مقداد انتخاب کرد. قرار شد زندی همه گردان رو به خط کنه. پیش درویش بره و منم 6 نفر از بچه‌های مقداد رو به سنگر کمین ببرم که متاسفانه راه رو گم کردم. اون شب به خاطر اشتباه من 2 نفر با آتش دشمن زخمی شدند. هم خودم از این قضیه ناراحت بودم، هم درویش. و سر این قضیه ما جریمه شدیم. قرار شد که من و زندی و 1 تیم از بچه‌ها جز آخرین نفراتی باشیم که منطقه رو ترک می‌کنیم. بعد از رفتن بچه‌ها و جایگزین شدن کامل نیروهای گردان مقداد، ما هم از قلعه ویزان خداحافظی کردیم. هوا کاملا تاریک شده بود. کانالها و میادین مین رو پشت سر گذاشتیم و خودمون رو به جاده رسوندیم. اما از تویوتاها خبری نبود. تشنگی حال راه رفتن رو از ما گرفته بود. اما چاره‌ای نبود. اگه میموندیم زیر آتش دشمن تلف میشدیم. به ستون از کنار جاده به سمت مهران به راه افتادیم. در راه 2 کلمن آب گیرمون اومد که خودمون رو سیراب کردیم. راه تاریک و دشوار بود. گهگاهی نور منوری راهنمای ما میشد. به آخرین جاده شنی رسیده بودیم، اما اثری از جاده آسفالت نبود. محمد زندی گفت محسن، به نظرت راه کدوم طرفه؟ منم زیر نور منور یه تیک آسفالت پیدا کردم. جاده آسفالت بود که بر اثر آتش دشمن از بین رفته بود و بیشتر به یه جاده مال رو شباهت داشت. راه رو به سمت عقب ادامه دادیم. توی راه 2 ماشین عوض کردیم تا خودمون رو به قرارگاه تاکتیکی برسونیم. نماز صبح رو در اردوگاه و در فراق یاران شهید به جماعت خوندیم. بعد خوابیدیم. خوابیدنی سنگین. خوابی که میبایست خستگی راه رو از تنمون بدر کنه. روز بعد چادرها رو جمع کردیم و به سوی 2 کوه حرکت کردیم. اون شب وقتی به دو کوه رسیدیم، گویا در و دیوار دو کوه از ما سراغ یاران سفر کرده رو می گرفت. هر کسی افسرده و غمگین به گوشه پناه برد و زار زار گریه می کرد. بچه های تبلیغات با پخش نوای ای از سفر برگشتگان کو شهیدان ما، روی زخم بچه ها نمک می پاشیدند. اون شب خدا می دونه که بر جاماندگان از غافلی شهادت چه ها که نگذشت. بعد از مرخصی تشویقی که معمولاً بعد از انجام هر عملیاتی به گردانها داده می شد، دوباره به دو کوه برگشتیم. بعد از چند روزی قرار شد که لشکر به اردوگاه کوزران بره. در کوزران موقعیت گردانها نزدیک هم بود. گردان ما هم در یک محوطه باز در دامنه ارتفاعی سرسبز و مرتفع قرار داشت. خیمه های عشق رو به نوبت برپا کردیم. چادرها کم کم جای خودشون رو در دل کوه باز کردند. حالا دیگه باید منتظر نیرو می شدیم و منتظر می موندیم تا ببینیم چه کسانی پا به خیمه اهل دل می گذارند. بالاخره انتظار به پایان رسید و کاروانیان راهیان کربلا بار خودشون رو در اردوگاه ما به زمین گذاشتند. اون روز همه به پیشواز کاروانها رفتند تا آشناها و نیروهای قدیمی رو تور بزنند. رنجه هم که حالش بهتر شده بود، همراه محمد زندی با موتور بین کاروانیان دنبال آشنا می گشت. در لشکر جای سوزن انداختن نبود. همه گردان ها تکمیل شده بود. جای خالی پاپی نژاد و چند تا دیگه از بچه های شوخ طبع دسته رو جواد سلیمانی و حسین سلیمانی پر کرده بودند. حسین سلیمانی به حسین مصیبت و جواد به جباد معروف شده بود. شبها بچه ها تا دیر وقت کنار آتش می نشستند و یاد قدیمی ها رو می کردند. در اون لحظه ها نگاه کردن به شعله های آتش هم عالمی داشت. نقطه به نقطه کوزران آتش روشن بود و دور اون جمعی از عاشقان پروانه وش به یاد سفر کرده ها می سوختند. صبحها با صدای مصباح الهدا و پاسخ حسین جان به ختم می شدیم. و جهت مراسم صبحگاه با تجهیزات کامل به میدان صبحگاه گردان می رفتیم. می گفتند که این دفعه عملیات در منطقه کوهستانی و صعب العبور انجام خواهد شد. راهپیمایی های چندین ساعته امان بچه ها رو بریده بود. ساعت 10:30 که می شد صبحانه می خوردیم. عصرها هم که کلاس تاکتیکی داشتیم و شبها هم کلاس عشق. با کمک جواد سلیمانی در کنار چادر دسته با سنگ‌های بزرگ و سیمان یک اتاقک برای تدارکات ساخته بودیم. با کمک محمد زندی مثل روزهای خوب مهران دوباره هیئت رو راه انداختیم. کمتر شبی بود که مراسم توسل به اهل بیت علیهم السلام و سینه زنی نداشته باشیم. گاهی اوقات هم من با خوندنم سر بچه‌ها رو به درد می‌آوردم. با فرارسیدن ماه محرم شور و عشق بچه ها بیشتر و بیشتر می شد. سخنرانی که تمام می شد زندی نور فانوس ها رو کم می کرد تا بچه ها راحت تر باشند. فریادهای جانگزای بچه ها بود که از درد و سوز جدایی به آسمان بلند می شد و چشم ها که در مصیبت کربلا می گریست. جواد به کمک بچه ها چند پتو رو زیر درخت ها به حالت خیمه‌ای برپا کرده بود که غروب ها در اونجا زیارت عاشورا می خوندیم.